And that's what I hear now.
تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران های منطقه ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز، سلام، وقتتون بخیر باشه. با گفتگوی سیاسی از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه طی کرده باشین. در 16امین روز از تیر ماه سال 1399، سه شنبه گذشته بود که نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی گزارش دوره‌ای درباره اجرای قطعنامه 2231 مربوط به توافق هسته‌ای ایران برگزار شد. آمریکایی‌ها به دنبال این بودن که پیشنویس قطعنامه‌ای رو علیه ایران تصویب بکنن، اما نتونستن. اما خب تلاش‌ها ادامه داره برای اینکه بتونن سایر اعضا رو راضی بکنن. درباره این موضوع و تلاش‌های آمریکا برای قطعنامه ضد ایران میخواییم گفتگو بکنیم در این برنامه. ابتدای بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم، در خدمتون هستیم.
جلسه شورای امنیت با موضوع تمدید تحریم تسلیحاتی ایران سه‌شنبه هفته گذشته به صورت مجازی برگزار شد. جلسه که امریکا قبل از برگزاری آن توانست تبلیغ منفی علیه ایران انجام دهد، برای آن که بتواند کشورها را برای رأی دادن به پیشنویس قطعنامه مورد نظرش همراه کند. در این جلسه چین و روسیه با پیشنویس قطعنامه امریکا برای تمدید این تحریم ها مخالف بودند و به طرفداری دبیر کل سازمان ملل از امریکا نقد داشتند. معاون دبیر کل سازمان ملل بدون اشاره به نقض عهد اروپا و امریکا در برجام از ایران خواسته بود که پایبندی کامل به برجام را سر بگیرد. همچنین در گزارشش مدعی شد که موشک‌های پرتاب شده به سوی تأسیسات آرامکوی عربستان که از سوی یمنی‌ها صورت گرفته منشأ ایرانی داشتند. کشورهایی چون آلمان، انگلیس و فرانسه هم گاهی به نعل زدند و گاهی به میخ. با پیشنهاد امریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی موافق بودند، اما ادعای بی اساس امریکا برای استفاده از مفاد برجام در جهت بازگرداندن همه تحریم‌های ضد ایرانی شورای امنیت را رد کردند. اما نوبت به وزیر خارجه امریکا که رسید، طبق معمول بهانه تراشی کرد و گفت اگر این تحریم‌ها تمدید نشود، ایران قادر به خرید جنگنده خواهد بود و این کشورهای اروپایی را در تیررس ایران قرار خواهد داد. در نشست سه‌شنبه شب هم وزیر امور خارجه به بی اساس بودن ادعاهای امریکا اشاره کرد و بین مسائل دفاعی امنیتی ایران با توافق هسته برجام خط پررنگی کشید. آقای ظریف نسبت جهتگیری‌های دبیرخانه و دبیر کل شورای امنیت به نفع امریکا انتقاد کرد. گفت که تاکنون حتی یک جلسه شورا برای نکوهش امریکا یا حداقل برای بررسی نقص‌های مکرر آن تشکیل نشده. از نامه‌هایی که برای اروپایی‌ها نوشته و جواب نگرفته گفت و از اینکه حتی دولت اوباما هم به دنبال رفع تحریم‌ها نبوده. نهایتاً آقای ظریف با یادآوری سخنرانی نیم قرن پیش دکتر مصدق در شورای امنیت به مستقل نبودن این نهاد کنایه زد. بعد از نشست سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل، این شورا فعلا با موضوع ایران تشکیل جلسه نداده. برخی معتقدند امریکا هرچه در این جلسه صدا زد، پاسخی دریافت نکرد و چون درباره رأی اعضا به پیشنویس مورد نظرش وزن کشی کرده، میدانند تصویب نخواهد شد و ممکن است پیشنویس قطعنامه را پس بگیرد. برخی دیگر معتقدند امریکا با اینکه میداند چین و روسیه این قطعنامه را وتو خواهند کرد، اما آن را تا پایان ماه جاری میلادی به رأی خواهد گذاشت. اما درباره نقشه بعدی امریکا، چنان که برخی رسانه‌های امریکایی هم گزارش دادند، احتمالاً دست امریکا می‌خواهد به سمت مکانیسم ماشه در برجام برود برای آنکه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را مطابق با مفاد برجام برگرداند، یعنی همان استفاده از مکانیسم ماشه. گرچه هم شرکای اروپایی امریکا و هم مقامات امریکایی گفتند که ایالات متحده نمیتواند از مکانیسم ماشه استفاده کند، از جمله برایان هوک مسئول گروه ایران در وزارت خارجه امریکا در 30 مرداد سال 98 در یک نشست خبری خبرنگاران گفته در خصوص مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها، یعنی همان مکانیسم ماشه، باید بگویم ما دیگر داخل آن توافق برجام نیستیم. طرف‌هایی که هنوز داخل توافق هستند باید تصمیم خودشان را بگیرند که می‌خواهند از مکانیسم حل اختلاف استفاده کنند یا خیر. اینکه راهبرد آمریکا برای فشار هرچه بیشتر بر ایران چه خواهد بود هنوز دقیق مشخص نیست، اما موضع مقامات ایران مشخص است. ایران در برابر یک جانبه گرایی آمریکا همچون 40 سال گذشته خواهد ایستاد.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. دو میهمان داریم در این برنامه. جناب آقای اکبر معصومی، کارشناس مسائل بین الملل، در استودیو برنامه حضور دارن و جناب آقای دکتر ابوالفضل عمویی، سخنگوی جوان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، هم به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. خوش آمد میگم به دو بزرگواران. آقای معصومی، از شما شروع بکنیم. فضای جلسه مجازی شورای امنیت رو چطور ارزیابی میکنیم؟ اون هم با موضوع تمدید تحریم تسلیحات ایران. چطور دیدین جلسه رو؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو و همچنین شما موجه توانمند. برگزاری جلسه اخیر شورای امنیت با هدف بررسی آخرین وضعیت برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل به نوعی مولد تحلیل ها و گمانه‌زنی ها درباره رفتار فعلی و رویکرد آتی آمریکا و کشورهای عضو در برجام بود. لذا بحث آمریکایی‌ها که با موضوع تمدید تحریم تسلیحاتی برگزار شد، میدونید که یکی از کلیدی ترین و حساس ترین نقطه برجام رفع تحریم ها و به خصوص رفع تحریم تسلیحاتی هستش. لذا آمریکایی‌ها با توجه به این که زمان لغو تحریم تسلیحاتی داره به پایان میرسه، با یک پیشنویسی در صدد تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی بر اومدند. فضایی که در اونجا ایجاد شد یک دهنکجی به رفتار آمریکایی‌ها بود. روسیه و چین در واقع جلوی رفتار گلدور مآبانه و خارج از چارچوب قانونی سازمان ملل ایستادند. در این میان رفتار سه کشور اروپایی هم به نوعی جالب توجه بود، به نحوی که آنها از یک طرفی آمریکایی‌ها رو به برجام، به حمایت از برجام و ورود دوباره به برجام دعوت کردند و از طرف دیگر به جمهوری اسلامی ایران طعنه‌هایی زده شد. لذا برگزاری این جلسه نشون داد که غرب همچنان به دنبال در واقع فشار به جمهوری اسلامی ایران از طریق مکانیسم‌های غیرقانونی میباشد.
خیلی ممنونم آقای دکتر عمویی، سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام، من هم خدمت شما مجری عزیز و همینطور جناب آقای معصومی و شنوندگان شما سلام عرض میکنم.
زنده آقا، تبریک میگیم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی رو چه کار سختی هم گرفتید.
خواهش میکنم، در خدمت شما. انشالله بتونیم کاری بکنیم.
انشالله. آقای دکتر، شما چطور دیدین جلسه شورای امنیت رو؟ آمریکایی‌ها تنها موندن، البته به دنبال تصویب قطعنامه هم هستن.
ببینید، جلسه‌ای که برگزار شد در شورای امنیت سازمان ملل، موضوعش بررسی گزارش دبیرکل سازمان ملل بود از روند اجرای قطعنامه 2231. البته ما همزمان خبر داشتیم چند روز قبل از اون امریکایی یک جلسه حالا تو ادبیات سازمان مللی بریفینگ برگزار کرده بودن، ارائه برگزار کرده بودن که پیشنهاد خودشون رو برای تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی که توی اکتبر در 27 و 28 مهر ماه پایان پیدا می‌کنه این رو انجام بدن. این دو تا موضوع متفاوت است، البته به دلیل نزدیک بودن زمان به هم مرتبطه، تو بحث‌ها بهش اشاره می‌شد. اما جلسه‌ای که برگزار شد اونقدری که هم حتما کسانی که از فرصت کردن پرس تیوی رو نگاه کردن و همینطور بخشایش رو تلویزیون جمهوری اسلامی هم نمایش داده، رادیو هم احتمالا پخش کرده، خب خروجی جلسه یک نمایش انزوا بود برای ایالات متحده. در واقع آقای پومپئو به عنوان وزیر خارجه توی این سطح شرکت کرده و توی این جلسه، ولی حتی نشست گوش نداد تا آخر به عنوان نفر آخر. و ادعاهایی که امریکایی‌ها کردن تو این جلسه در مورد خطر جمهوری اسلامی تو موضوع دسترسی به تسلیحات تحویل گرفته نشد. این فقط فهم ما هم نبود از این جلسه، در واقع این انزوا و تنها ماندن آمریکا چیزی بود که نیویورک تایمز در موردش گزارش نوشت، فارین پالیسی همینطور، و حتی رسانه‌های رژیم صهیونیستی مثل جورنالیسم پست اینا هم اشاره کردن که امریکا تو دستیابی به اهدافش تو این جلسه موفق نبود. تقریبا تمام کشورها منهای خود امریکا، یعنی 14 کشوری که صحبت کردن و جمهوری اسلامی، اشاره کردن که مشکلات پیش آمده در اجرای قطعنامه 2231 ناشی از کمکاری و خروج امریکا در برجام هست و قطعنامه در واقع تو این مسیری که الان موفق نیست داره چالش ایجاد میشه. البته نظرات دیگری هم بود که حالا بعضی کشورها مثلا روسیه و چین خب دفاع محکمی کردن از جمهوری اسلامی.
آقای دکتر، صحبت‌های آقای دکتر ظریف رو چطور دیدین در جلسه شورای امنیت؟
ببینید آقای دکتر ظریف تو این جلسه از دید من خب صحبت‌هاشون خیلی منسجم و با چارچوب بود. یک روایتی دادن از روند اشکالاتی که در اجرای قطعنامه 2231 شکل گرفته، اشاره کردن به اینکه امریکایی‌ها با پیگیری روند یک جانبه گرایی دارن چند جانبه گرایی رو که ماهیت سازمان ملل و شورای امنیت هست رو دچار چالش میکنن، و تو این چارچوب خب پاسخی دادن قوی و محکم به این مبنا که خب انتظار این که جمهوری اسلامی ایران با تمدید تحریم ها کنار بیاد یه انتظار بی جاییه و جمهوری اسلامی پاسخ محکم میده. من از این جهت این سخنرانی رو سخنرانی موفقی میدونم.
و جلسه پرحاشیه دیروز مجلس شورای اسلامی، این بحث اونجا هم شد دیروز، درسته؟ چی بود؟ چرا انقدر شلوغ شد یه هایه؟
ماهیت مجلس خیلی واقعیتش اینه، مکان گفتگوست دیگه، یعنی نمیشه انتظار داشت
که خیلی هم گفتگو نبوده. حالا
دیگه مجلس شرایط متفاوتی داره، هر کسی دیدگاهاش رو میگه، دیدگاه مخالف وجود داره، فضاهایی هست. شاید من هم مثلا این روند رو خیلی باهاش موافق نبودم، ولی به هر حال مجلس نمایندگان ملتن و نظراتی دارن که طرح میکنن. موضوع جلسه ربطی به مسائل جلسه شورای امنیت نداشت، یه مسئله متفاوت بود در مورد گزارش عمل کرد و چیزهای شبیه به این. بحثای به نظرم تو موضوعات جلسه سرجم بحثای جدی و قابل توجهی هم شکل گرفت، هرچند چند دقیقه به نظرم فضای مجلس از اون حالت طبیعیش خارج شد که خب حالا باید تدبیر بشه دیگه.
آقای دکتر، دیروز یعنی بحث نشد برای بحث حالا ادامه کار برجام، مثلا نمایندگان الان نظرشون چیه؟ بالاخره خب آمریکایی ها به دنبال تحریم ایران هستن، باز اون تمدید تحریم تسلیحاتی رو به دنبالش هستن، الان مجلس چه موضعی داره و چه پیشنهاداتی داره؟ حالا چون دیروز انتقادها رو شنیدی، مثلا به صورت کلی خب انتقاد میکردن از وزارت خارجه و عملکرد وزارت خارجه، اینو میخوام بدونم، یعنی بیشتر حالا با توجه به جلسه دیروز و با توجه به اینکه نمایندگان مجلس خب خیلی از عملکرد وزارت خارجه توی این امور راضی نبودن، رئیس کمیسیون امنیت ملی گفتن که از اون اول ما اشتباه رفتیم راه رو، بعد یکی از اعضای دیگه، یکی از نمایندگان مجلس گفتن که وزارت خارجه است از منطقه غافل شده. میخوام یه خورده باز بکنین اصلا فضای مجلس رو درباره نوع نگاهشون به سیاست خارجی.
ببینید موضوع مجلس به هر حال نماینده ها 276 نفر الان نماینده داریم، هر کدوم هم دیدگاه خاص خودش رو داره. من واقعا نمیتونم نمایندگی بکنم کل نمایندگان رو از جهت کمیسیون. به هر حال با توجه به جایگاهی که در اختیار من قرار گرفته به عنوان سخنگو میتونم موازی رو بگم، ولی در مورد کل مجلس واقعا توی موقعیت نیستم. اما از جهت تحلیلی، خب شما فضای عمومی رو شاهد بودین، یعنی موضوع فقط نقد به وزارت خارجه نیست، در واقع یک روندی رو ما هم در ساختارهای بین المللی شاهد هستیم، همینطور مسائلی رو از دیدگاه نمایندگان باهاش مواجهیم. از جهت بین المللی به هر حال با روی کار اومدن دولت ترامپ، پیگیری سیاست فشار حداکثری و تحریم‌هایی که داره اتفاق میفته، برجام به عنوان یک توافقی که بین ایران و کشورهای پنج علاوه یک شکل گرفت و بعدش قطعنامه شورای امنیت از اون حمایت کرد، از توازن خارج شده. یعنی اون دستاوردی که انتظار میرفت که ما از برجام شاهد باشیم تحریم ها رفع بشه، این امروز اتفاق نیفتاده، بلکه امریکایی ها نه فقط تحریم های سابق رو برگردوندن و دارن سعی میکنن جدی ببرن، بلکه اینها رو افزودن درش. حالا شما میدونید تو سیاست هاشون فقط موضوع تحریم نیست، بلکه بحث بازدارندگی رو ما به هر حال به صورت روشن، حالا من خودم هم توی نطقم اشاره کردم که اتفاقی که در مورد ترور حاج قاسم اتفاق افتاد اصلا موضوعی نیست که بشه بهش فراموشی کرد، یه موضوع تعیین کننده و کلیدی هست. این یه بخش ماجرات. رویکرد سومی که امریکایی‌ها دارن میبرن جلو بحث انزوای دیپلماتیک هست که یه نمونهش جلسه‌ای بوده که امریکایی‌ها تلاش می‌کردن تو شورای امنیت ببرن جلو. اما در مورد اینکه خب مجلس چه نگاهی داره، ببینید جلسه گزارش بود، آقای دکتر ظریف گزارشی از دیدگاه‌ها و عملکردشون توی مجلس دادن. مجلس یکی از موضوعاتی که ما الان تو گفتگوها داریم الان بین نمایندگان شاهد هستیم موضوع دیپلماسی اقتصادیه. فکر می‌کنیم که به صورت عمومی، این برداشت منه، واقعا من عرض کردم سخنگوی مجلس نیستم، ولی برداشتم اینه نمایندگان از وضعیت تجارت خارجی و مسائلی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی باید دنبال بشه راضی نیستن. انتظارشون این بوده که وزارت امور خارجه فعالتر بشه. تو این زمینه کارهایی شده، ولی خب از دید من لازمه که کارهای بیشتری بشه. انتظارات ما خیلی بیشتر از این هاست، کشور هم بیشتر نیاز داره. این فضایی بود که شکل گرفت. حالا تو این فضا بالاخره بعضی دوستان انتقادات دیگری هم دارن، تو نوع مکالمه و نوع ادبیات ممکنه تو این وسط رفت و برگشتی باشه که حالا من خیلی علاقه ندارم رجوع کنم به این موضوع، ترجیح میدم که برگردیم توی فضای منطقی گفتگو ادامه بدیم.
درسته، خیلی ممنون. آقای دکتر پشت خط باشین، من یک سوال از آقای معصومی دارم. آقای معصومی، حالا اشارم کردن آقای دکتر عمویی به بحثایی که حالا در مجلس شده، اما یه سوال الان مطرح میشه، این که فکر میکنی که آمریکایی‌ها این پیشنویس قطعنامه رو به رأی میذارن یا نه، و آیا با مخالفت روسیه و چین مواجه میشه یا نه، چون توی جلسه اخیر دیدیم که خب روسیه و چین عملا جلوی آمریکا وایسادن.
ببینید چیزی که مطرح شد، من امروز هم تو نشریه بلومبرگ دیدم نماینده آمریکایی تو سازمان ملل مطرح کرده که ما ژوئیه این رو به رأی میذاریم، این قطعنامه پیشنهادی رو، اینکه تحریم تسلیحاتی بر علیه ایران رو در واقع بتونن به رأی بذارن و رأی بگیرن. اما اینکه چین و روسیه مقابل سیاست آمریکا بایستن، در واقع این یک هویت برای چینیا و روسیه هاست، قطعا به نظر میرسه با توجه به این بیانیه‌هایی که داده شد و اون صحبت‌هایی که انجام دادن، این دو تا کشور مقابل آمریکا خواهند ایستاد. اما اینکه چرا آمریکا به این موضوع اصرار دارن، من برداشتم دو نکته است. یکی اینکه یک بازی تاکتیک تعریف شده بین آمریکا و اروپایی‌ها هست، مبنی بر اینکه تصور میشه که آمریکایی‌ها این قطعنامه تحریم تسلیحاتی رو، پیشنویسش رو به صورت دائم مطرح کردند، که این با توجه به این که این موضوع رأی نیاره، اروپایی‌ها به عنوان یک میانجی بحث تحریم و موقت رو مطرح کنند و در واقع پیشنویسی رو مطرح کنند که تحریم تسلیحاتی ایران به صورت موقت در واقع تمدید بشه. این یک بازی که در واقع تصور بر اینه که در واقع اروپایی‌ها با آمریکایی‌ها یک بازی رو تعریف کرده باشن و به این سمت برن این به نظرم این خیلی موضوع مهم و حساسی هست و با توجه به این روی کردی که اروپایی ها قبلا در قبال برجام و رفتارهای آمریکا در مقابل ایران داشتن قابل تصور هست. برداشت دومم اینه که برای اینکه شخص ترامپ بتونه در واقع، چون میدونید که تمدید تحریم تسلیحات یا لغو آن در واقع چند روزی بعد آن انتخابات در واقع ریاست جمهوری آمریکا یا اتفاق خواهد افتاد، با توجه به اینکه ترامپ دستش در مقابل سیاست خارجی به خصوص جمهوری اسلامی ایران خالی هست و به شدت از طریق رقیب خود مورد انتقاد قرار میگیره، بتواند یک در واقع امتیازی رو به دست بیاره، یک نکته ای رو به دست بیاره که بتونه اینو در جامعه داخلی خود مطرح کنه، به نظرم این موضوع خواهد بود. اینکه رأی بیاره یا رأی نیاره، اینکه اروپایی‌ها این اقدام رو بکنن یا نکنن، این یک موضوع هست. اما ترامپ میدونه که اگر نتونه، یعنی موفق نشه، اون شخصیت ترامپ نشون داده که در واقع بتونه اصلا خود سازمان ملل رو که بازیچه آمریکایی‌ها هست رو در واقع دست بگیره و از لحاظ مالی و یا اهرم های دیگری که هست سازمان ملل رو بتونه تنبیه کنه.
درسته، ممنونم. آقای دکتر عمویی، شما چطور میبینین؟ آیا آمریکایی‌ها این پیشنهاد قطعنامه رو به رأی میذارن؟ حالا با توجه به رفتاری که اروپایی‌ها داشتن، یعنی همیشه میانه وای میستن، یکی به نل میزنن، یکی به میخ میزنن، آقای معصومی میگن که یک بازی تعریف شده است شاید بین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و اروپایی‌ها به دنبال تحریم موقت هستند. یک برداشت هم هست این که انتخابات نزدیک در آمریکا و آمریکا به دنبال این هستش که مثلا یک امتیازی بگیره از ایران، با برگ برنده ایران بازی بکنه. حالا بعضی میگن که اصلا ایران خیلی در انتخابات این دوره آمریکا اصلا موضوعیتی نداره. چطور میبینی شما؟
بله، همونطور که آقای معصومی اشاره کردن، امریکایی‌ها رسما اعلام کردن در شورای امنیت سازمان ملل که از قطعنامه‌شون دست نمی‌کشن و این قطعنامه رو می‌خوان به رأی بذارن. یعنی به تبعش موضوع روشنه، از این جهت پاسخ شما روشنه که می‌خوان به رأی بذارن. اما اینکه رأی می‌آورد یا خیر، هم ارزیابی شخصی مینه، هم گزارش‌هایی که دیدم در فارین پالیسی یا نیویورک تایمز، ارزیابی می که این رأی نخواهد آورد، نه حتی به موضوع وتو نخواهد کشید، بلکه نه رأی رو هم نخواهد آورد. ولی باید به نظرم توی تصویر کلانتر رفتار آمریکایی‌ها رو ارزیابی بکنید. ببینید، اون چیزی که من متوجه میشم این است که آمریکایی‌ها دو تا خط تلاش رو دارن با هم پیش میبرن و سعی میکنن از همدیگه کمک بگیرن. خط تلاش اول این بود که اقدام بکنن برای رفع تحریم‌های تسلیحات ایران، یک قطعنامه مستقل ارائه بکنن. و خب تو این قطعنامه وضعیت فعلی که شاهدش هستیم داره اتفاق میفته، میگن ما این رو میخواییم به رأی بذاریم و ارزیابی این است که رأی نخواهد آورد. همزمان خط دومی رو شروع کردن و مقدماتش رو دارن فراهم میکنن و میخوان از خط اول کمک بگیرن حتی اگه نتیجه نگیرن. اون هم این است که بتونن مکانیزم ماشه رو فعال بکنن. این رو آقای برایان هوک رسما گفته که اگر ما نتونیم تو این قطعنامه به نتیجه برسیم، مکانیزم ماشه رو فعال خواهیم کرد و مکانیزم ماشه رو فعال بکنن عملا قطعنامه 2231 هوا خواهد شد، معنایی که زیر سوال خواهد رفت.
خب بحثم اینه که آقای دکتر، بحثی که مطرح شده اینه که آقا امریکا که از برجام خارج شده دیگه داخل این نیست که، نمیتونه از مکانیزم ماشه استفاده بکنه.
این نکته ایه که نکته ریزی است که اینجا وجود داره. ببینید، امریکایی‌ها تو این چارچوب یه تفسیر شاذ حقوقی سعی کردن ارائه بدن که ما درست در برجام الان و قطعنامه 2231 به قولی مشارکت کننده یا پارتیسیپنت نیستیم، اما چیزی که دارن، تفسیری که دارن ارائه میدن از مشارکت کننده این است که ما به صورت در ابتدای نوشتن این جزء مشارکت کننده ها بودیم، پس الان هم میتونیم تو فعال کردن مکانیزم فعال باشیم. ببینید، وقتی همچین اختلاف یه روایت، یه تفسیر حقوقی به وجود میاد تو شورای امنیت، مکانیزم این گونه است که وقتی همچین تفسیر حقوقی میاد، اعضا باید در مورد این تفسیر نظر بدن. به قولی تو ادبیات حقوق بین‌الملل رأی گیری پروسیجرال میشه، روند رأی گیری میشه که آیا این تفسیر رو ما میپذیریم یا نمیپذیریم. در مورد تفسیرهای روندی و کاری حق وتو هم وجود نداره. یعنی اونجا اگر امریکایی‌ها بتونن 9 تا رأی از کشورها بگیرن، فارغ از اینکه کدوم کشوره، یعنی روسیه، چین، فرانسه، انگلستان، حتی رأی مخالف بدن، اینجا موضوعیت نداره، وتو نخواهد شد. این تفسیر حقوقی میتونه تو شورای امنیت به بحث گذاشته بشه و این بحث اونجا امریکایی‌ها الان از این جهت میگم که خط تلاش اول در واقع کمک به خط تلاش دومه، یعنی این که بتونن الان تو این مرحله یارگیری بکنن، طرف مقابل رو تهدید بکنن که اگر ما به قطعنامه فعلی ما رأی ندی، ما قطعنامه 2231 رو دچار تغییر اساسی خواهیم کرد، از کار خواهیم انداخت. و چگونه این کار رو خواهیم کرد؟ اونجا بتونن از این کمک بگیرن. از دید من هر دوتا تلاش بی مبنایی است، پایه‌های حقوقی قوی نداره، ولی به هر حال امریکایی‌ها دارن از به هر مستمسکی ازش استفاده میکنن، سعی میکنن به هر آویزی متوسل بشن که این تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن، چون یکی از نقاط باخت بزرگ امریکایی‌هاست و حتما یکی از حقوق ملت ماست و ما باید محکم بایستیم و این حق رو حفظش بکنیم.
رفتار اروپایی ها رو چطور میبینین آقای دکتر؟
ببینید اروپایی ها از دید من، و حالا من نکته آقای معصومی رو بهش توجه دارم، به نظرم نکته مناسبی است، اروپایی ها یه بازی دوگانه رو دارن انجام میدن، تو خیلی از مواضع با امریکایی ها همراهی میکنن، فقط تو بحث حفظ قطعنامه 2231 دارن علیه امریکا ایستادن و موضع میگیرن. تو موضوع تحریم تسلیحاتی مطلع هستن که اگر بخوان مکانیزم ماشه رو فعال بکنن یا هر کنطور ماده این تحریم تسلیحاتی رو تمدید بکنن، واکنش جمهوری اسلامی واکنش جدی خواهد بود. این اقدام و واکنش هست که اروپایی ها رو به محاسبه انداخته که آیا میتونن این کار رو بکنن. حتما اروپایی ها تو مواضع اساسی دارن الان همراهی میکنن با امریکا، شاهد بودیم اونا تو بحث قطعنامه شورای حکام، در واقع اونها بانی شدن به قطعنامه که خاص به امریکایی ها بود و امریکایی ها به دلیل اینکه مشروعیت اخلاقی و حقوقی رو ندارن تو موضوعات مربوط به برنامه هسته ایران، چون همونجوری که اشاره شد به هر حال بسیاری از کشورها معتقدن که مشکلاتی که امروز در توافق با جمهوری اسلامی ایران وجود داره به خاطر خرابکاری امریکاییه، خودشون نمیتونن بانی حرکتی بشن، ولی اروپایی ها میتونن جلودار بشن، به تبعش بعضی کشوران هم خودشون همراه میکنن. امریکایی ها این ظرفیت رو حداقل تو قطعنامه شورای حکام هم شاهد بودیم که هم نداشتن. از این جهت رفتار اروپایی ها تا حدود زیادی مشابه امریکایی هاست، ولی خب ما اون چیزی که اونها رو به تردید میندازه نوع واکنش جمهوری اسلامی که از دید من واکنش محکم و قاطع خواهد.
آقای دکتر این واکنش چی هست؟ این واکنش محکم و قاطع،
من اجازه میخوام که شما کمی دست سیاستگزاران کشور رو باز بذارید کمی موضوع رو مبهم نگه دارید که طرف مقابل تا حدودی میدونه. من میدونید ما نامه آقای رئیس جمهور به سران کشورهای اروپایی نوشتن، تو بندهایی از این نامه به واکنش های احتمالی اشاره شده. به نظرم اجازه بدیم که اونها همچنان تو به شک بمونن.
درسته، ممنونم. آقای معصومی شما چطور میناله اشاره کردین در بخش قبل بحث اروپایی ها، آقای بولتون تو این کتاب اخیرش مشاور سابق امنیت ملی آمریکا گفته که مکرون رئیس جمهور فرانسه مأمور ترامپ توی برجامه، تو این شرایط فکر میکنین که آمریکایی‌ها به سمت اروپایی به سمت آمریکا میرن با توجه به صحبتایی که آقای عمویی کردن و گفتن که خب اروپایی‌ها واکنش قاطع ایران رو میدونن؟
ببینید ما باید برای اینکه بتوانیم رفتار اروپایی رو تشخیص بدیم به نظرم باید یکمی برگردیم به عقب. وقتی که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند و در واقع سیاست جمهوری اسلامی ایران بر این بود که برجام رو به اروپایی در واقع ادامه بده، این اروپایی ها بودن که در واقع در زمین آمریکایی ها بازی کردن و به هیچ کدام از تعهداتی که خودشون در بند 26 برجام به آن متعهد شده بودن رو انجام ندادند. من در 3-4 جا اینو دیدم در نشریات مختلف و از خود یکی از دیپلمات های فرانسوی هم اینو در یک مقاله میخوندم، میگفت که اروپایی ها در واقع آمریکا از برجام خارج شد که بتونه فشارهای بیشتری رو بر علیه جمهوری اسلامی ایران بیاره. در این حال هم اروپایی‌ها به دنبال خرید زمان از جمهوری اسلامی ایران برای اثرگذار کردن